الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه صلی الله علیه و آله و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. کتاب آیین و سبک زندگی صفحه 75. یه مقدار روش استفاده از این کتاب ممکنه یه مراحلی رو داشته باشه که نیاز به توضیح داره، من اونها رو خدمت شما عرض بکنم. البته خودتون شاید مطالعه کردین بهش دست پیدا کردین، یعنی اینجوری نیستش که همه مباحثش کاملا تیتر داشته باشه. مثلا به عنوان مثال در همین فصل پنجم که گفتیم تیترش و عنوانش رو نگاه بکنین، عنوان یه صفحه قبل، فصل پنجم عادت‌های پسندیده و ناپسند، مفهوم عادت، عادت در متون دینی، آثار و پیامدهای عادت، اهمیت مقابله با عادات ناپسند، رابطه عادت با اعتیاد، پیشگیری از اعتیاد رایانه‌ای، اعتیاد به مواد مخدر، پیامدهای سیگار، اثرات زیانبار قلیان، شیوه های پیشگیری و درمان اعتیاد. اینا عنوان‌هاییه که تو همین فصل پنجم تو تیتر صفحه اول فصل اومده. ولی شما چیزی اینجا در مورد مراقبت‌های والدین مشاهده نمی‌کنید توی تیتر. چیزی نیومده. ولی جزء شیوه های پیشگیری و درمان اعتیاد حساب میشه. برای همین عرض کردم که بعضی از مباحث هست مربوط به پدر و مادر میشه، ولی ممکنه رابطه پدر و مادر با فرزندان، ولی ممکنه تیتر نخورده باشه، به صورت کلی اومده باشه. اینو در نظر داشته باشین که بدونین روش استفادهش چطوری، هر وقت نیازی بود مطلبی رو خواستین پیدا کنین بتونین پیدا کنین. خب در صفحه 75 مفهوم عادت اومده، گفته شده عادت به صفتی اطلاق میشه که در فرد نهادینه شده و بهش خو گرفته. همچنین هر فعلی که پیوسته از فرد سرزن و مدامت بورزد بهش عادت میگوین، که در متون دینی با فعل ماضی استمراری یا فعل مضارع به کار میره بیشتر. بنابراین عادت درباره صفات و افعال خوب و بد به طور یکسان به کار میره. ویژگی هایی مثل خودآگاهی، چهره متبسم، خوشبینی، عفت و خویشتنداری، خیرخواهی، نظم و انضباط کاری، مسئولیت پذیری، اینا جزء صفات و افعال نیکن. خودکمبینی، بد اخلاقی، پرخاشگری، کینه ورزی، بی‌حیایی، بی‌برنامگی، اینا جزء صفات بدن یا افعال بدن. در متون دینی هم قبلا آیش رو خوندیم خوشبختانه، وقتی که ماجرای حضرت زکریا و حضرت عمران، این دوتا پیامبر رو مطرح میکردیم در قصه حضرت مریم سلام الله علیها، اونجا مطرح کردیم این آیه رو، اومدیم از سوره انبیا با هم کار کردیم که ما دعای او رو اجابت کردیم، یعنی دعای حضرت زکریا رو و یحیی رو به او بخشیدیم و همسر او را برای شایسته گردانیم، زیرا آنان در کارهای نیک بگین میشتافتن میشه ماضی استمراری، یعنی پیوسته کارشون این بوده و ما را با امید و بیم می‌خواندن و ما را فروتن و فرمانبردار بودن، یعنی پیوسته اینطوری بودن. اگر یه وقت مشکل یکی می‌خواد حل بشه بایستی حتما اینا رو در خودش نهادینه بکنه، به عادت تبدیل بشه، یعنی دیگه سر زدن اون فعل یا اون اخلاق ازش یه امر عادی باشه، اصطلاحا هم بگن دیگه خیلی عادیه براش، خیلی راحت انجام دادن کار خوب با دشواری همراه نباشه. اتفاقا به افراد کریم، به فردی گفته میشه که صفت بخشندگی در او عادی باشه. مثلا یه نفر که یک بار دو بار یه لطفی یه کرمی ازش سر میزنه رو نمیگن کریم. در مورد اهل بیت میگن عادت و همول احسان و سجیت و کمول کرم، اینا رو تو زیارت جامعه کبیره میخونین از امام هادی علیه السلام نقل شده. عادت و کمال احسان و سجیت و کمل کرم، یعنی احسان و کرم ورزیدن جزء خوی شما هست. اینجوری نیستش که یه چند باری احسان بکنین، یه چند باری به دیگران خوبی بکنین، نه، این جزء صفت درونی شما شده. علمای اخلاق بهش میگن ملکه، میگن این کار ملکه نفسانی طرف شده، یعنی دیگه براش عادت شده، دیگه به راحتی این کار خوب انجام میده، به راحتی از این کار بد دوری میکنه. نیکی به پدر و مادر، اصلا به یاد پدر و مادر بودن، محبت به فرزند، خوبی کردن به دیگران، مسئولیت پذیری، این با یک بار دوبار به عادت تبدیل نمیشه، بایستی بارها و بارها این از انسان سر بزنه و راحت هم سر بزنه، دیگه عادی شده باشه براش. عادی شده باشه منظورم از این عادی نیست با سختی همراه نباشه، چون کارهای خوب، انجام کارهای خوب خب علال قاعده یه دشواری هایی داره، مبارزه با نفس میخواد، مبارزه با هوا و هوس میخواد، اینا رو میخواد، ولی این دیگه اینقدر این کارا رو انجام داده، اینقدر با شیطان درونش مبارزه کرده که دیگه شیطان تقریبا از اون ناامید شده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان شیطانی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودن ان شیطانی اسلم به یدی، یعنی شیطان من به دست من تسلیمه، تسلیم من شده، دیگه نمیتونه نفوذ بکنه. بعضی از آدما اینقدر این صفات اخلاقی در اونها به ملکه تبدیل میشه که به این راحتی ها شیطان نمیتونه در اونها نفوذ بکنه و اثرگذار باشه. در مورد حضرت یوسف قرآن همینو میگه، میگه برای حضرت یوسف طوری بود که دیگه شیطان ناامید شده. آیش رو ملاحظه بفرمایید از قرآن کریم، چون خیلی مهمه این نکته هایی که خداوند عنایت میکنه، اینا نکته هایی که کلیدیه، یعنی میتونه یک کلید به شما بده برای فهم بقیه آیات قرآن. ملاحظه بفرمایید صفحه 238، در صفحه 238 سوره مبارکه یوسف اومده آیه 24، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ماجرا از آیه 23 شروع میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بفرمایید وراودت هلتی هو فی بیتها، صفحه 238 آیه 23، وراودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به و هم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. و راودت هلتی هو فی بیتها، ماجرا مال موقعی که حضرت یوسف اومد تو خونه عزیز مصر به عنوان برده، به عنوان غلام خریدنش، اونی که یوسف تو خونش بود، التی هو فی بیتها، اون زنی که حالا میگن زلیخا بود، هو یعنی که التی یعنی اون زن، هو یعنی که یعنی حضرت یوسف، اون زنی که حضرت یوسف تو خونه اون زن بود، راودت هو عن نفسه، یعنی اون رو به خودش دعوت کرد، به سمت خودش، و قلقت الابواب، درها رو بست و قالت هیت لک قال معاذ الله، حضرت یوسف گفت پناه بر خدا، معاذ الله، حتی نگفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون خب اینجا احساس خطر کرد، خیلی کار خطرناکی، قال معاذ الله، گفت پناه بر خدا، انه ربی احسن مثواي، اون خدای منه، الله رب منه، احسن مثواي، جایگاه خوبی به من داده، به من خیلی محبت کرده، من در محضر پروردگارم نمیتونم گناه بکنم. یه معنی دیگه هم داره، انه ربی احسن مثواي، یعنی اون شوهر تو رب منه، رب منه یعنی مالک منه، نه اینکه یعنی خدای منه. این صاحب منه. انه ربی احسن مثواي، به من جا داده. یه معنی خیلی ساده میشه ازش اینجوری هم دریافت کرد. بعد من نمیتونم بهش خیانت بکنم. انه ربی احسن مثواي، انه لا یفلح الظالمون، ستمکاران اهل فلاح و رستگاری نیستن. ولقد همت بهی، همت چون مؤنثه به اون زن برمیگرده، اون زن قصد یوسف رو کرد، همت بهی، بهی یوسف، و همه بها، و یوسف هم قصد او رو میکرد. لولا ان رعا برهان ربه، این لولا ان رعا برهان ربه جمله یه که چسبیده به همه بها، یعنی با هم باید ترجمه بشه نه جداگونه، چون اگه جداگونه معنی بشه خطرناکه، اون وقت خدای ناکرده یه جور اتهام به پیامبر خدا. ولقد همت بهی، اون زن قصد یوسف رو کرد، و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، یعنی یوسف هم قصد او رو می کرد اگر بگین برهان ربش رو ندیده بود، اگه خودش رو در محضر خدا نمی دید، اگر به وضوح خدا رو احساس نمی کرد، اون وقت او هم قصد می کرد، ولی قصدی نکرد. معنیش نیست که قصد کرد، قصدی نکرد، چون خدا رو شاهد و ناظر می دید. حالا اینجا مورد نظرمونه، اینا رو خوندیم، این دو سه خط رو برای این قسمت. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، این گونه بود که ما سوء و فحشا رو از او دور کردیم. لنصرف عنه یعنی دور کردیم، برگردوندیم، دور کردیم از یوسف، از سوء والفحشاء یعنی بدی و زشتی رو ما از یوسف دور کردیم، نه اینکه یوسف رو از بدی و زشتی دور کردیم، نه، بدی و زشتی رو از یوسف دور کردیم. این یه معنی بالاتری داره از اون قبلیه. یه وقت هست میگیم یوسف رو از بدی و زشتی دور کردیم، یه وقت هست میگیم بدی و زشتی رو از یوسف دور کردیم. این دومیه مهمتر از اولی است، یعنی بدی و زشتی دستشون به یوسف نمیرسه، یعنی دیگه شیطان نمیتونه دور برای یوسف بیاد، چون دیگه ناامیدش کرده بارها. خب با یه بار دوبار امکانش هست؟ بگین امکان ناامیدی شیطان هست با یکی دوبار مخالفت؟ نه، اینقدر این مخالفت ها به صورت دیگه عادی در اومده که دیگه شیطان ناامید شد، دیگه دستش به یوسف نمیرسه. کذالک لنصرف عن، یعنی حتی فکرش هم دیگه نمی کنه، نه اینکه گناه نکنه، به گناه نزدیک نمیشه، فکرش هم نمی کنه. پس سه مرحله شد، یکی اینکه گناه نمی کنه، دوم اینکه به گناه نزدیک نمیشه، چون خدا خیلی وقتا گفته به گناه نزدیک نشین، لا تقرب الفواحش، یعنی حتی نزدیک کار زشتم نشین. مرحله بعدی اینه که نه تنها گناه نمی کنه، به گناه نزدیک هم نمی شه، بلکه فکرش هم نمی کنه، اصلا نیتش هم نمی کنه، هم میاد تو ذهن میگذره سریع ازش، ادامه نمیده، کش نمیده این نیت رو، نیت که من آبروی طرف رو ببرم یا نبرم. خب بعضی ها یه هفته فکر می کنن، نه 24 ساعت فکر می کنن، 2 ساعت که فکر می کنن، یه 2 ساعتی با خودشون درگیرن. سر چی درگیرن 2 ساعته؟ سر این که آبرو طرف رو ببرن بالاخره یا نبرن. حالا نهایتا به این نتیجه میرسن که نه، آبرو رو نبرن، ولی این به اون مرحله هنوز نرسیده، چون الان 2 ساعت دیگه نباید با خودش درگیر باشه، باید بگه آبروی مسلمون رو بردن کار نادرستیه، من حتی یه لحظه هم حاضر نیستم بهش فکر کنم، تا چه برسه به 2 ساعت. مثل خودتون خیلی وقتا میگه نه اصلا حرفش هم نزن، تو رو خدا اصلا حرفش هم، این کلاهبرداریه، این رشوه است، این رباه، نه بابا این یه هدیه است، هدیه چیه، تو رو خدا حرفش رو نزن. اینم یه جور معامله است. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه زمانی میرسه که یه ده ربا رو میگن یه معامله است، اینم یه جور تجارت بیزینسه به قول امروزی ها. رشوه هم میگن یه جور چیه، هدیه است. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان را به کذالک لنصرف عنه سوء و الفحشا. ما بدی و زشتی رو از یوسف کلن دور کردیم. این پدافندا رو دیدین که هواپیما رو میزنن اطراف شهر، جاهای نظامی پدافند میذارن که اگه هواپیمای دشمن اومد با اون پدافندا اونو بزن. حالا این برد این پدافندا یه حدیه دیگه، محدوده، هر چقدرم زیاد باشه محدوده. اگه هواپیما از اون حد بره بالاتر، هر چی هم این شلیک بکنه باز به هواپیما نمیخوره. حالا پس ما اینجوری میتونیم اینو بگیم، میتونیم بگیم هواپیمای وجود یوسف اینقدر پرواز کرده، اینقدر پرواز کرده، اینقدر پرواز کرده، اینقدر بالا رفته، بالا رفته، بالا رفته که تیرهای وسوسه شیطان بهش اصابت نمیکنه. تمام. جون نداره شیطون. ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطان کان ضعیفا. قرآن میگه که کید و نیرنگ و فریب و مکر شیطان ضعیفه در برابر. پس چرا این همه آدم ها رو زمین زده یا میزنه؟ در برابر ایمان خیلی ضعیفه. اگه ایمان قوی باشه دیگه کید شیطان خیلی کمرنگه، خیلی ضعیفه. حالا اگر یه وقت ما دیدیم نه شیطان خیلی قدرتمنده، حداقل در مورد خودمون یا یه سری رفتارامون دیدیم که شیطان داره با ما بازی میکنه، ما هم خیلی راحت بهش راه میدیم، بعد باید بفهمیم ایمانمون ضعیفه و الا شیطان قوی نیست. نه بگیم خیلی قویه شیطان، نه شیطان خیلی ضعیفه. اتفاق قرآن میگه شیطان فقط در حد وسوسه است، در حد دعوته. خودش هم میگه روز قیامت، میگه من فقط شما رو دعوت کردم، دعوتکم فاستجبتم. من شما رو دعوت کردم، شما منو اجابت کردین، بنابراین لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنین، فلا تلومونی، منو ملامت نکنین، لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنین، من فقط شما رو دعوت کردم، به زور که دستو نگرفتم و هم کار زش انجام بدم. کذالکه لنصرف عنه سوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین. چرا بدی و زشتی رو از یوسف ما دور کردیم؟ انه اینجا بیان علت، انه وسط جمله بارها گفتیم به معنی زیرا هست، اول جمله همانا، وسط جمله زیرا. بیشتر بختا اینجوریه، کذالک لنصرف عنه سوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین، زیرا او از بندگان چیه؟ مخلص ماست. چون از بندگان مخلصه ما بدی و زشتی رو کلا ازش دور کردیم. خب یه مرحله بالاتر از مرحله‌ای که حضرت یوسف درش قرار داده خیلی عجیبه. اینجا چون در مورد مقام و منزلت یه مرد، یه پیغمبر خدا که مرد هست گفتیم، حالا حیفه که در مورد مقام و منزلت یه زن تو قرآن صحبت نکنیم، ببینیم حالا او چی کار کرده. اینجا با این همه مقام والایی که حضرت یوسف داره، برگشت وقتی بهش پیشنهاد کار ناشایست شد گفت معاذالله، گفت من به خدا پناه میبرم و پا گذاشت به بگین رو هوای نفسش و در رفت، فرار کرد. گفت معاذالله، فرار کرد. حالا اینو مقایسه کنین با یک خانومی که یک حادثه شبیه این، نه اینی، شبیه این داره پیش میاد براش، ولی فکر میکنه که میخواد یه همچی اتفاقی بیفته. اتفاق اینجوری هم نیستش، فکر میکنه، حدس میزنه. اون مالکیه حضرت مریمه. ملاحظه فرمایید سوره مریم رو بیاریم. بعد از سوره کهف سوره مریم. صفحه 306 آیه 16. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. در این کتاب آسمانی پیامبر از مریم یاد کن. برای مردم قصه مریم رو بکن. ازن تبزت من اهلها، اون موقعی که از اهل خودش، از خانوادهش فاصله گرفت. مکانن شرقی، یا کجا رو انتخاب کرد؟ قسمت شرق اون منطقهی که بود، یا در قسمت شرق بیت المقدس. فتخذت من دونهم حجابن، یه فاصله، یه حجابی. اینجا حجاب به معنی پوشش نیست، پوشش زن و مرد، یعنی پوشش هست ولی پوششی که بین اونها و اونها خلوتی باشه. فتخذت من دونهم حجابن، که دیگه هیچ کس اونا رو نبینه، رفت یه گوشه کناری برای خودش، عزلت، گوشه عزلت. فارسلنا الیها روحنا، همون موقع ما روحمون رو فرستادیم به سوی مریم. فتمثل لها بشرا سویا، روح ما به شکل، بگین، یه بشر مستقل قامه، یه بشر کامل، یه انسان مشخص، یه انسان، همین انسانهایی که میبینیم، به شکل یه انسان کامل در اومد. یعنی ظاهر رو نگاه میکردی کاملا یه آدم معمولی بود. خب این اومد به سمت حضرت مریم. حضرت مریم رفتار یه جای خلوت که تو حال و هوای خودش باشه، یهو دید یه غریبه داره میاد به سمتش. اون که نمیدونه این روح خداست، اون فکر کنه این یه غریبه است و نقشه ای داره. چی گفت حضرت مریم به اون؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. این اعوذ بالرحمن منک معادل اون معاذ الله. حضرت یوسف گفت معاذ الله، حضرت مریم گفت انی اعوذ بالرحمن منک، من از خدای رحمان به تو پناه میبرم. ولی حضرت مریم در ادامه یه چیزی گفت که حضرت یوسف اونو نگفت. آفرین. گفت ان کنت تقیا، تو هم سعی کن آدم چی باش؟ با تقوایی باش. یعنی داره امر به معروف هم میکنه، باری کرد، هم مسئولیت فردی هم مسئولیت اجتماعی. فقط نگفت من به خدا پناه برم، گفت تو هم آدم خوبی باش، ان کنت تقیا. میگه شما چرا فلان حرف رو نمیزنی؟ میگه من به خدا پناه میبرم که بخوام پشت سر کسی حرف بزن. شما هم سعی کن پشت سر دیگران حرف نزن. این میشه هم مسئولیت فردی هم مسئولیت اجتماعی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو هم سعی کن آدم با تقوی باش. حالا یه بار دیگه این سوره انبیا رو ملاحظه فرمایید، این سوره انبیا بعد از سوره، دو تا سوره بعده، بعد از سوره طه، همون آیه‌ای که الان داشتیم تو کتاب سبک زندگی با هم می‌خوندیم، ملاحظه فرمایید صفحه 329، صفحه 329 پایین صفحه آیه 89-90 اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. زکریا که خدای خودشو صدا زد، گفت خدایا من رو تنها مذار، تو بهترین وارثی. که گفتیم این آیه برای تو دعای دست اونه که بچه دار نمیشن خیلی موثر، میتونن تو دعای دست نمازشون بخونن. و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. فاستجبنا له، ما او رو اجابت کردیم، این دعای حضرت زکریا رو. و وهبنا له یحیی رو بهش بخشیدیم. و اصلحنا له زوجه، مشکل نازایی همسرش رو برطرف کردیم. چرا؟ گفتیم ان وسط جمله به معنی چیه؟ زیرا. چرا ما اصلحنا له زوجه؟ چرا فاستجبنا له؟ چرا وهبنا له یحیی؟ چرا این کارا رو کردیم با خانواده حضرت زکریا؟ انهم، زیرا آنها کانو یسارعون فی الخیرات، آدمای چی بودن؟ دست به خیری بودن، سریع می‌رفتن به سمت انجام کارهای خیر، می‌شتافتن. کانه به علاوه فعل مضارع تبدیل میکنه فعل رو به چی؟ ماضی استمراری. یعنی از گذشته های دور اینها کارشون همین بود. خب بابا الان 60 سال 70 سال 80 سالشونه، بله طول میکشه. حال طرف میگه خدای ما که داریم نماز رو میخونیم الان یکی دو ساله، روزمون هم داریم میگیم، پس چرا این خواستم رو برآورده نمیشه؟ 40 سال ممکنه طول بکشه. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا معلوم شه کی کارش بهتره. گاهی خدا بنا به مشیت خودش در جا اجابت میکنه، گاهی هم ممکنه سالها تأخیر بیفته، ولی باید معلوم شه کی ثابت قدمه. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، نه یه بار دوبار، پیوسته همجوری که به کسی نمیگن دست به خیر. یعنی اینا کارشون اینه، یعنی بدون چشم داشت دنبال کار خیرن. اصلا میگه من دو هفته از هیچ کاری نتونستم برای کسی انجام بدم، من محروم شدم از انجام کار خیر. وقتی یه مسئله پیش میاد دیگه تو فامیل جا افتاده طرف، که اگه از دستش بر بیاد نه نمیگه، من نمیرسم، ادارم، باید مرخصی بگیرم، حوصله ندارم، حالا وقت نمی کنم، حالا ببینم هفته بعد چی میشه، حالا بگو به من زنگ بزنه. این بدترین شکل کمک کردنه به دیگران. ابی عبدالله حسن فهمودن که خداوند میخواد که شما وقتی که میدونین یه نفر یه حاجتی داره، منتظر نباشین اون حاجتشو به شما بگه، قبل از اینکه اون بگه شما خودتون انجام. خدا اینجوری دوست داره. کاری هست که من انجام بدم؟ راستی اگه کاری داشتین به من بگین. اعلام میکنه به دور و بریاش به اندازه وسعش دیگه، به اندازه وسعش. یه وقت دور خدا چیز نشه اگه. یعنی خودشون میشینن فکر میکنن هر چی که از ازدواج شما میگذره، هر چند سالی که از ازدواجتون میگذره، به همون نسبت مسائل زندگی شما پیچیده‌تر میشه، حواسا باید جمع‌تر بشه. موقعی که تازه ازدواج کرده بودین که بچه هم نداشتین، ارتباطات گسترده هم نداشتین، همه چی گل و بلبل مرتب بود. الان که داره از ازدواج شما چند سال میگذره، بچه دارین، بعضیاتون نوه دارین، حالا با داماد و عروس و اینها دارین یا خواهین داشت، حالا داره مسائل پیچیده‌تر میشه. شما نباید بگین ای بابا اون موقع هم هی دویدیم، حالا هم که میخوایم یه نفسی تازه بکنیم، حالا هم هی این زنگ میزنه اون زنگ میزنه، این زنگ میزنه اون زنگ میزنه. ما میخواستیم اینو بفرستیم بره خونه بخت که یه نفسی بکشیم، حالا هنوز پاش نرفته خونه خودشون زنگ میزنه، مامان فلان کار من دارم، بابا من فلان کار دارم، ای بابا این بچه ها فکر کنم تا آخر عمر از سر ما بگین دست بر نمیدارن. این دیگه کانوی و سار اونا نیست دیگه در مورد شما، خیالتون راحت باشه اگر یه همچی فکری داشته باشه. اتفاقا برعکس، هاش خانوم و هاش آقا میگن که چیه مدتیه به ما زنگ نمیزنن بچه ها، کاری به کار ما ندارن، نکنه ما کم توفیق شدیم، نکنه ما صلاحیت نداریم، نکنه ما از چشم افتادیم، نکنه خداوند به ما توجهی نداره، که مدتیه کسی به ما کاری نداره، زنگی نمیزنه. یعنی ما اینقدر بدبختیم خدایا، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد برای کسی انجام بدیم. فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه. چرا؟ انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا. این فعل مضارع استمرار رو داره، رغبن و رهبا و کانولنا خاشعین. این ویژگی ها رو داشتن که ما مشکلاتشون رو برطرف کردیم. همجور فقط نمیشه که همون دعا رو بخونن، بله این دعای رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین برای بچه دار شدن خیلی خوبه، ولی این یه بخشی از حل مسئله است. دعا کردن، از خدا خواستن یه درصدیه، از 100 درصد یه درصدی، من نمیگم چند درصد چون نمیدونم چند درصده، همجور از خودم نباید بگم که شاید 10 درصد باشه، شاید 90 درصد، من نمیدونم. یه درصدی از عامل عوامل اجابت دعا، استجابت دعا، دعا کردن. یه درصدش هم کانو یسار اون فل خیراته، یه درصدش هم ید اون نارغبن و رهباست، یه درصدش هم کانو لنا خاشعینه. این ویژگی ها باید باشه، اینا هم جز عوامل اجابت دعاست. طرف آدم خوش قلبیه، خب دعاش مستجاب میشه، اینم یه درصدیه. خب حالا بریم صفحه های بعدی رو یه بار به سرعت نگاه کنیم تا برسیم اون جایی که اهمیت داره برامون. خیلی صفحه 76. خب مثال های دیگری رو گفتیم که خیلی مهمه به نظرم، همون آیه خداوند در وصف گروهی از بهشتیان که با عنوان سابقون از اونها یاد میکنه. بعد آثار و پیامدهای عادت، اهمیت مقابله با عادتهای ناپسند، صفحه 77 رابطه عادت با اعتیاد، اعتیاد به رایانه و تلویزیون، پیشگیری از اعتیاد رایانه‌ای، حدود 6-7 راهکار گفتیم، مثلا داشتن هدف، برنامه و نظم و انضباط. کسی که هدف داره تمام وقتشو نمیذاره برای نشستن پای اینترنت. 2 پر کردن اوقات فراغت، صفحه 78 با فعالیت‌های مفید ورزشی و تفریحات سالم. 3 شرکت در محافل و مجالس مذهبی. 4 عضویت در انجمن‌ها و گروه‌های فرهنگی اجتماعی که بهش اصطلاحاً میگن NGO یا سمن. سمن مخفف سازمان‌های مردم نهاده، مثل هلال احمر و سایر جاها. 5 تقویت توانمندی‌های فردی، علمی و تحصیلی با ثبت‌نام در کلاس‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌های آموزشی مانند دوره آموزش زبان خارجی، ادبیات، هنر و دوره مهارت‌های زندگی. 6 تقویت روابط خانوادگی. 7 تقویت روابط فامیلی. هر چقدر که به اینا بیشتر عمل بکنی، خب وقت کمتری برای رایانه بچه ها صرف میکنم. اینا هم خب خودش باز زحمت میخواد دیگه. حالا باز شناسایی بکنین کجا باید برن، کدوم کلاس، کدوم کارگاه، کدوم همایش، کدوم سمینار. اینا هم خب نیاز به پیگیری داره. اعتیاد و درمانش. اعتیاد به مواد مخدر رو گفتیم چیه؟ صفحه 79 گفتیم مواد مخدر دو نوع، سنتی و سنتی. بعد گفتیم که پیامدهای اعتیاد به سیگار چیا هستش، عوارض جسمانی و روانی سیگار رو گفتیم. صفحه 80 عوارض خانوادگی و اجتماعی سیگار رو گفتیم. صفحه 81 اثرات زیانبار قلیان رو گفتیم. که خیلی خطرناک، به هیچ وجه نذارین تو خونتون بیاد. اگر هست جمعش بکنین، نذارین باشه، مگر اینکه شرایط خاصی تو خونتون باشه که خودتون میدونین. و الا خطرات، بارها گفتن خطرات و اثرات زیانبار قلیان از سیگار هم بیشتره. ضمن اینکه خود قلیان و سیگار و اینها زمینه رو آماده میکنه برای مواد مخدر دیگر. البته ممکنه بعضی هم یه عمر سیگار و قلیان کشیدن ولی معتاد به مواد مخدر دیگه نشدن، ولی خب زمینه آماده است، مخصوصا در زمان ما که مثل نقل و نبات مواد اعتیادآور در جامعه پیدا میشه و هر فردی هر وقت اراده بکنه میتونه به اونا دستی پیدا بکنه. روی این حساب نسبت به مسئله قلیون تو خانواده هاتون حساس باشین. اگر تو خانواده های فامیلاتون هست به اونها تذکر بدین از باب امر به معروف و نهی از منکر. سکوت نکنین، بی تفاوت نباشین، نگین به ما ربطی نداره، فضولیه. نه، اینا فضولی نیست، اینا عین خیرخواهیه. با زبان خوش با آرامش بگین، حالا یا عمل میکنن یا نمیکنن. اگر تعداد بیشتری بگن بیشتر اثر میکنه، قبلا گفتیم اینا رو. صفحه 82 شیوه های پیشگیری و درمان اعتیاد رو گفتیم. خب طبیعیه که تقویت مبانی و باورهای مذهبی، هر چقدر اعتقاد انسان به خدا بیشتر باشه، خب طبیعیه که به سمت مواد اعتیادآور پناه نمیبره. وقتی که آرام بخشی مثل یاد خدا وجود داره که فرمونده علاوه ذکر الله بگین تطمئن القلوب، طبیعیه که این فردی که میفهمه توکل یعنی چی، تفویض یعنی چی، خدا چجوری پشت و پناه انسان میتونه باشه، خب طبیعیه که به سمت مواد اعتیادزا پناه نمیبره، نمیره و به اونا پناه نمیبره. تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس، از قدیم میگفتم بچه خوب بچه‌ایه که هر وقت هرچی بهش میگن بگه. خب اینو ما باید تو خونه هامون یاد بدیم به بچه هامون که نه اشکالی نداره، اولا ظرفیت خودمون رو تقویت کنیم، جوری تقویت بکنیم صبور و بردبار باشیم که اگه بچه ما با ما مخالفت کرد اون وقت به این راحتی ما، اگر با ما مخالفت کرد به این راحتی ما براشفته نشیم، عصبانی نشیم، به هم نریزیم، حالمون خراب نشه. هر چند تا بله ای که میگه یکی دو تا نه هم بگه اشکالی نداره، یا هر چند تا نه ای که به ما میگه یکی دو تا شگه تشویق هم بشه اشکالی نداره. او رو تو عمل انجام شده قرار بدیم، بهش بگیم که من خوشحالم که اون روز به من گفتی نه. اگه گفت خودم ناراحتم بگیم نه من از این جهت خوشحالم، پسر من، دختر من الحمدلله اینقدر بزرگ شده که به پدرش یا مادرش راحت میتونه نبگه، پس به غریبه ها میتونه نبگه. میشه با اینجور عبارات اونو تو عمل انجام شده قرار بدیم تا شهامت نگفتن رو یواش یواش یاد بگیرن، یعنی بدونن که یه وقتی هم باید مخالفت بکنن. ما پدر مادران نبا زود بهمون بر بخوره وقتی بچه ها تو روی ما وامیسن و نمیگن. از این نه ها اینا اگر میتونین، اگر نمیتونین عیبی نداره، ولی اگر میتونین به نحوه مثبت به سمت هدفهای متعالی استفاده بکنین و خودتون رو ناراحت نشون ندید. بگین خب اینم یه حرفیه، باشه من به پیشنهاد تو هم پسن فکر میکنم که بچه های ما یاد بگیرن حرف بزنن. به شدت در این حالی که بعضی از بچه ها خیلی لوس و پر رو هستن و اعتماد به نفس کاذب دارن امروزه مشاهده میشه، در حالی که مشاهده میشه بعضی از بچه های تو خانواده ها جوری تربیت شدن که خیلی لوس و پر رو یا با همون اعتماد به نفس کاذب روش کردن و نمیدونن باعثی چجوری مخالفت بکنن، انتقاد بکنن، با بی‌تربیتی حرفشون رو میزنن تو مدرسه، تو جامعه و اسمشو میزنن اعتماد به نفس، این اعتماد به نفس کاذبه. یا نمیدونن کجا باید مخالفت بکنن، کجا نباید مخالفت بکنن. اما تو خانواده هایی هم دیده شده که برعکس بچه ها هستن که خیلی ضعیفن، خودکمبینی زیادی دارن. یعنی ما یه تعداد، یه سری از خانواده هامون بچه هاشون اعتماد به نفس کاذب دارن، یه سری خانواده هامون بچه هاشون به شدت خودکمبینن، یه سری سوم هم اونایی هن که اعتماد به نفس متعارفی دارن. این گروه سوم خیلی گروه خوبی هن، بچه ها رو خوب تربیت کردن، یعنی به بچه ها یاد دادن که به موقع نبگن، به موقع مخالفت بکنن، به موقع انتقاد بکنن، ولی به جا و با روش درست. این دوتا خیلی مهمه، کجا مخالفت بکنن و با چه روشی مخالفت بکنن، با چه شیوه بیانی، توهین‌آمیز نباشه، تحقیرآمیز نباشه، نخوان حرفشون رو به کرسی بنشونن. اینو بچه ها یاد گرفتن، بچه ها هم از پدر مادرها بهتر و بیشتر یاد میگیرن. مثلا کسی که میگه به نظر من، دو تا ویژگی مهم داره، میخواد یه حرفی بزنه میگه به نظر من، این دو تا ویژگی داره. ویژگی اول این که برای خودش ارزش قائله، نظرشو میگه، آفرین باریکلا. پسر و دختری که از پدر مادر یاد گرفتن که نظر بدن، بگن به نظر من، نظرشونو میگن با صراحت، نظرشونو میگن، ولی چجوری نظرشونو میگن؟ با جمله به نظر من. این نشون میده اینا اعتماد به نفسشون خوبه. بعد وقتی میگه به نظر من، یه معنی دیگه هم داره، یعنی من برای نظر طرف مقابلم هم ارزش قائلم، حاضرم حداقل بشنوم که اون چی میگه، من حاضرم حرفشو گوش کنم. وقتی میگم به نظر من، هم نظرمو دارم میدم، یعنی نمیریزم تو خودم، همین که برای نظر طرف مقابلم ارزش قائلم، چون گفتم به نظر من، نگفتم درست همونیه که من میگم، تو باید گوش کنی، همین که من میگم، حرف نزن، جواب منو نده، ادامه نده، با من صحبت نکن، با من بحث نکن، با من حرف نزن. خب حالا شما باید چیکار بکنین که بچه‌هاتون به این حالت برسن؟ باید مراقبت بکنین دیگه، بهشون نگین که نه نه زشته ولش کن نمیخواد بگی، نه تو چیکار داری رفتی تو مدرسه به معلم اینو گفتی، اشتباه کردی، تو سرت تو کار خودت باشه، اینا غلط‌ترین شیوه های تربیتیه، یادتون باشه. به تو چه ربطی داره؟ تو مگه فضولی؟ خب این همه بچه هیچی نگفت، تو بلند شدی حرف زدی؟ بله اگه جاش خوب نبود بگین آره آفرین باری کلا پسرم، میدونم تو اهل سکوت نیستی، اهل مدارا نیستی، از اینکه بلند شدی با شهامت حرفتو زدی خیلی خوشحالم، منتها فقط این جمله رو فکر کنم اضافی گفتی یا اینو کم گفتی یا اینجوری میگفتی بهتر بود به نظر من. آره خوبه دیگه، یه وقت هم ممکنه بگین نه اینجا جاش نبود، ولی نه اینکه هر دفعه بگین چرا گفتی، تو نمیخوام حرف بزنی، تو صحبت نکن، تو نظر نده، بده، زشته، خوب نیست آدم حرف بزنه، آدم نظر بده همه جا. اینجوری نگیم، بگیم خوبه آدم حرف بزنه به جا، اینو بگیم، برعکس بگیم، بگیم خوبه آدم بایستی حرف بزنه ولی به جا، بدون کجا، کجا چی بگه. خب خدا رو شکر، تقویت روحی خود باور اعتماد به نفس، این ماره خود افراده، یادگیری سایر مهارت‌های زندگی، همه مهارت‌های زندگی میتونه اثرگذار باشه در پیشگیری از پیشگیری و درمان اعتیاد. مثل چی؟ مهارت حل مسئله. اگه کسی مهارت حل مسئله رو بلد باشه که تا یه مشکلی پیش بیاد که نمیگه یه سیگار بده، یه سیگار بده. من دیدم بعضیا میگن سیگار نمیکشه اصلا. یا اون میگه یه سیگار بده چون اعصابم خورده. آقا کسی بلد باشه چجوری خودشو کنترل کنه، مدیریت هیجان‌های درونی رو یاد گرفته. میدونه وقتی که مضطرب میشه، وقتی که عصبانی میشه باید چی کار کنه، اینو بلد شده، یاد گرفته، خونده، مطالعه کرده، بلده. دیگه نمیگه یه سیگار بده، دیگه کلافه شدم، من دیگه یه دقیقه تو این خونه نمیمونم، بلند شو اینجا بریم اینجا، این کارا رو نمیکنه طرف. چهارم، مراقبت های والدین و اطرافیان. مثلا ببینین همین مراقبت های والدین و اطرافیان یکی از مهمترین قسمت های پیشگیری اعتیاد و یه مبحث مهمیه در مورد سایر مسائل زندگی، نه فقط بحث اعتیاد، ولی این تو تیتر نیومده اما جاش اینجاست، جای رابطه والدین. مثلا اینجا اومدیم گفتیم، حالا ولی تیترشو نگفتیم، تو فهرست کتابم نیست. خب چیا هست مراقبت های والدین و اطرافیان برای اینکه بچه ها گرفتار اعتیاد نشن، فریب نخورن؟ دوست داشتن بی قید و شرط فرزندان، بارها گفتیم، یعنی رفتارشون رو از شخصیتشون قرار شد چیکار کنیم؟ جدا بکنیم، به شخصیت بچه‌هامون توهین نمی‌کنیم، از رفتارشون انتقاد می‌کنیم. اجتناب از رفتارهای تبعیض‌آمیز بین فرزندان، این خودش میتونه زمینه ساز اعتیاد باشه. حالا نگین چطور بین ما فرق باشه، ما معتاد نشدیم، ما نگفتیم که هر کی این اتفاق بیفته معتاد میشه، گفتیم زمینه سازه. عدم مقایسه فرزندان با دیگران، بچه‌ها رو با دیگران مقایسه نکنیم، هر کسی رو قرار شد با خودش مقایسه کنیم، قبلا صحبت کردیم. مراقبت از دوستی‌ها و معاشرت فرزندان، خب این که بچه های ما چه دوستی دارن این خیلی مهمه. تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. خب طبیعیه که هر آدمی رو از دوستش میشه شناخت و دوستان خیلی میتونن اثرگذارتر باشن حتی از پدر و مادر روی بچه ها. بچه ها به دلیل قوی بودن حس عاطفی اونها خیلی راحت میتونن جذب دوستان و همسن و سالان بشن و زبون همدیگر هم که بهتر میفهمن، بنابراین ممکنه افکار خطرناک اونا رو بچه های ما اثر بزن. مراقبت از دوستی ها و معاشرت فرزندان، پیشگیری از حضور کودکان و نوجوانان در مهمانی های نامناسب. خب اینجا من توضیحاتی رو دادم، توضیحات اهمیت زیادی داره، خواهش کنم بعدا حتما اینا رو مطالعه بکنید که این بچه های ما چون تو خانواده های ما که توی این جلسه هستیم کمتر این اتفاق میفته، ولی در این حال شما مراقب باشین که توی فامیلاتون و اطرافیانتون اگر یه مقدار میبینین راحت ترن نسبت به شرکت در بعضی از مراسم و مناسبت ها مثل عروسی ها، شما حداقل گوشزد بکنین، تذکر بدین که ما قرار نیست تو هر مجلسی شرکت بکنیم. در این حالی که نسبت به برقراری ارتباط با دیگران خیلی تاکید میکنیم، نسبت به صله رحم خیلی تاکید میکنیم، اما باعثی اون خط قرمزها رو ما رعایت بکنیم، چون بچه های ما خیلی زود از دیگران الگو میگیرن. ما البته به دیگران میگیم که حتی ممکنه یه فامیل دیگر رو معتاد بکنه، فقط برای اینکه به بچه‌ها معمولا اینو میگیم، فقط برای اینکه یه شریک جرم برای خودش پیدا بکنه اینو میگیم. ما وظیفه داریم که اینا رو به بچه‌هامون یاد بدیم، بگیم پسرم اگه یه وقت بهت میگم با فلانی نگرد، درست فامیل ما هست ولی من نگرانم، یه نگرانیم هم اینه که ممکنه برای اینکه کار خودش رو بخواد موجه جلوه بده یه نفر دیگر هم معتاد بکنه. حالا هر کی باشه انشاءالله تو نخواهی بود، ولی ممکنه بالاخره دست و پا بکنه یه نفر دو نفر رو پیدا بکنه که اگه فردا بهش گفتن معتاد بدبخت، بگه که من یکی نیستم که معتادم، چند نفر تو فامیل معتادن. اون وقت معتاد که تعهد نداره، خیلی راحت میره لو میده و میگه که آره من بفهم. پس مراقب حسودا باش، مراقب باش که برای تو مشکل درست نکنن. یا به بچه های فامیلمون حداقل میتونیم اینا رو بگیم، اگر دیدیم پدر مادرشون تذکر دادن و بچه ها حرف اونا رو گوش نکردن، ما به اونا تذکر بدیم، به بچه خواهرمون و بچه برادرمون. اجتناب از مشاجره در محیط خانواده مورد بعدی هست از مراقبت های والدین. خود مشاجره میتونه زمینه رو فراهم بکنه، یه جوری آرامش خونه رو به هم بزنه و بچه‌ها فکر کنن باید برن سراغ آرام بخش‌های متأسفانه صنعتی. اجتناب والدین از مصرف مواد اعتیادزا، توجه به اوقات فراغت فرزندان، پر کردن اوقات فراغت خب یکی از کارهای ما هست. ما پدر مادرها برای تابستون بچه‌ها باید یه فکری بکنیم. فاذا فرغت فانصب الی ربک فارغب، وقتی از یه کاری فارغ میشی خلاص میشی به یه کار دیگه بپرداز، بیکار نمون، یه کاری باید حتما، بیکاری خودش آفتزاست. حالا بچه های ما تو این فاصله چیکار باید بکنن؟ هر کسی متناسب با زندگی خودش ببینه بچهش تو چه سطحیه، یه جوری باعثی بچهش مشغول باشه. این میتونه یه حرفه باشه، یادگیری یه حرفه و یه فنی باشه تو این دو سه ماه، میتونه کلاس‌های تقویتی باشه اگه درس ضعیفی بچه داره، میتونه کلاس‌های آموزشی باشه مثل زبان دوم زبان سوم، میتونه کلاس هنری باشه، بستگی داره که بچه شما چه نیازهایی داره. میتونه همین کلاس‌های مذهبی باشه مثل قرآن و احکام الهی و اینها رو بره یاد بگیره. متواسی یه جوری تنظیم بشه که از تمام وقتا استفاده بشه، یک یعنی صبح تا زور بیکار نمونه، فقط زور تا شب بره کلاس، یا برعکس یکی دو تا صبح یکی دو بعد زور، متوا سبکتر نه مثل دوران مدرسه. یکی دیگه هم این که به همه ابعاد او توجه بشه، مثلا اگر کلاس قرآن میره کلاس ورزشی هم بره، حالا هر ورزشی که دوست داره، از شنا گرفته تا بقیه ورزش، یا یک کلاس هنری هم اگر احساس میکنی بچه‌تون تو سن و سالیه که لازمه، یا خودش هم علاقه نشون میده بره، یه جوری که وقتش در هر صورت این پر بشه و شب که میخواد بخوابه با خستگی بره تو رخت خواب. تشکیل جلسات معنوی فامیلی، بچه‌ها متوجه نیستن، ما باعثی تنظیم بکنیم وقتاشونو، یه جوری که خودشون هم متوجه نشن چه اتفاق داره میفته، زیاد شلوغش نمی کنیم، زیاد شلوغش نمی کنیم که حالت تابلو پیدا نکنه و اون روال عادی خودشو طی بکنه، اما با حساسیت با همفکری همسرتون میرین میشینین و فکر میکنین که چجوری باسیم وقت بچه رو متناسب با سن و سالش و نیازهاش پر بکنیم. تشکیل و جلسات معنوی فامیلی خودش خیلی اثرگذاره. اگر امکاناتتون خیلی زیاد نیست، در حد متعارف هفته یه جلسه قرآن داشته باشین تو خونتون، ماهی یه جلسه داشته باشین، این میتونه تو روی بچه ها خیلی اثرگذار باشه. بستگی به توانتون، موقعیتتون، صبرتون، بلبایتون، حوصلتون و اینجور مسائل داره. تشکیل جلسات معنوی فامیلی هم فضای خونه رو معنوی تر میکنه، هم دیگران در کار خیر دارن شریک میشن. حالا دیگران یا وقتشو ندارن یا بیتوجهن یا حوصلهشو ندارن یا بودجهشو ندارن، شما زمینه ساز باشین هم برای بچه های خودتون هم برای بچه های فامیل، همین که دور هم بشینن و حالا جلسه دعایی باشه، جلسه تفسیر قرآنی باشه، همین جلسات معنوی که رایج هست. این شماره به خاطر این که به قبلی ها برمیگرده دیگه، مثلا صفحه 82 اون بالا گفتیم 5-8، یعنی مطلب هشتم، یعنی 5 میشه فصل پنجم، 8 میشه مطلب هشتم، 5 میشه فصل پنجم، 8 میشه مطلب هشتم. مطلب هشتم در فصل پنجم شیوه های پیشگیری و درمان اعتیاده. بعد دوباره 5 میشه فصل پنجم، 8 میشه مطلب هشتم، 1 میشه شیوه ها، اولین شیوه، 2 میشه دومین شیوه، 3 میشه سومین، 4 میشه چهارمین. دوباره این 4 که مراقبت های والدین و اطرافیانه، باز خودش به چند قسمت تقسیم میشه. مراقبت های والدین و اطرافیان تا حالا 8 تا 9 تاشو گفتیم، 9 تا از مراقبت های والدین رو گفتیم. حالا دهمین مراقبت از شیوه های مراقبت والدین، انتخاب محل سکونت و محل زندگی مناسب که هر چقدر شما تلاش بکنین ارزش داره. خب الحمدلله شما تو محیطی هستین که محیطتون انتخابتون خیلی خوب بوده، شایسته بوده تا یه حدود زیادی. 11 انتخاب مدرسه و دانشگاه مناسب برای فرزندان، اینم باز خودش خیلی مهمه. آیا بچه ما بره شهرستان برای دانشگاه یا نه، بستگی داره که بچه شما چه وضعیتی داره از روحی روانی. بعد دختر یا پسر اون دانشگاهی که داره میره خوابگاه داره یا نداره، مشکلاتی داره دیگه. آره یه محاسنی داره یه مشکلاتی هم داره. بعضی از پدر مادران آگاه با این که بچهشون رفته شهرستان دانشگاه قبول شد ولی اجازه نمیدن بره، میگن نه تو همین تهران بایستی درس بخونی. اونا هم دلایل خودشونو دارن، به نظرم بی ربط هم نیست، درسته اتفاقا، چون توی شهرستان بچه از ما که دور میشه خطرات خیلی بیشتر میشه. همینجا که پیش خود ما هست خطراتی وجود داره. حالا اگر ما جوونمون رو که 18 سال 19 سال 20 سالشه بفرستیم شهرستان، خب البته طبیعیه که خطرات اونجا خیلی زیادتر هم هست. البته خیلی از بچه‌ها میرن و سالم و خوبتر و بهتر و دنیا دیرتر و با تجربه تر برمیگردن، ولی اگر خدای نکرده، خدای که یه بچه یه ذره زمینه داشته باشه، دوستان خیلی راحت میتونن او رو از مسیر دین و خدا و پیغمبر و انسانیت و اینا خارجش بکنن. این امکانش هم هست، همینجا هم امکانش هست، ولی خب توی مسافرت خطرش بیشتر هست. انتخاب مؤسسه دانشگاه مناسب برای فرزندان، کمک به فرزندان در انتخاب همسر و شغل مناسب. خب بچه‌هایی هستن که اینها ممکنه روشون نشه بگن که ما میخوایم ازدواج بکنیم. قدیما رسم بود، الان هم گاهی گوشه کنار هست. بزرگترا میرن صحبت میکنن، حالا چه بزرگترا چه خودشون مطرح بکنن، در این حال ما پدر مادرها مخصوصا در این زمان که تهاجم فرهنگی خیلی گسترده هست باسی مراقبت بیشتری بکنیم. شنیدم بعضی از خانواده ها به پسرشون یا دخترشون گفتن که ما این همه زحمت کشیدیم، حالا دیگه انجام بعد خودتون برین ادامه بدین، دیگه دست ما کاری بر نمیاد، آره خودتون برین درس بخونین، برین چیکار کنین. حالا بچه مثلا 27 سالشه 26 سالشه 25 سالشه و مشکلات زیادی هم داره، بله یه وقت از خودش آمادگی نداره و البته بر خودش مسلطه، اون یه بحث دیگه است، ولی اگر احساس میکنیم آمادگی داره، ما به هر شکل و به هر تقدیر بایستی آسیم بالا بزنیم، ولو این که حالا دوران عقد 1 سال 2 سال 3 سال هم طول بکشه عیبی نداره، فقط بچه ما به خطا راه خطا نره، راه گناه رو نره، پسرمون یا دخترمون. اگر برای دخترمون اومدم نگیم که نه حالا هنوز زوده، بایستی دیپلمشو بگیره یا بایستی لیسانسشو بگیره. اگه فرد مناسبی هست میتونین شما اقدام بفرمایین، حالا یا مراسم ازدواج و اینکه برن سر خونه زندگی هم به موقع انجام میشه یا با فاصله. اگه برای پسرمون هم هست که بازم بایستی همینجور دیگه بگذاریم، از یه بخشی از داراییمون بگذاریم به نفع بچه‌مون، دستشو بگیریم کمک بکنیم محله عقد و انجام بده، ولو اینکه بین عقد و عروسیش هم یه مقدار فاصله ایجاد بشه، ما باز کمک بکنیم. صفحه 87 14 مراقبت از مراقبت های والدین، 13 صفحه 86 پایین صفحه عدم تحقیر و سرزنش، 14 مراقبت های ویژه والدین و اطرافیان پس از سمزدایی بازپروری. حالا اگر خدای ناکرده یکی مبتلا شد، این 14 مال آخر کاره، اگر یه وقت خدای ناکرده یکی مبتلا شد اون وقت بایستی حتما بعدش مراقبت بکنن و او رو رها نکنن، به چشم یه آدم بد بهش نگاه نکنن که دوباره برگرده به زندگی. جلساتی هست با عنوان NA که این افرادی که معتاد بودن برای اینکه بازپروری به خوبی انجام بشه میرن تو اون جلسات هر هفته شرکت میکنن، تو بهزیستی یا جاهای دیگه این جلسات رو تشکیل میدن، همون بحث مهارت‌های زندگی و این هاست که دوباره چجوری مسائل رو حل بکنن و مشکلاتشون کمتر بشه. استحکام پیوندهای خیشاوندی، این هم که چون قبلا گفتیم دیگه توضیح نمیدیم، هر چقدر این محکمتر باشه پیوندهای خیشاوندی، خب طبیعیه که کمتر ممکنه افراد مبتلا به مواد و اینا بشن. تنهایی افسردگی ایجاد میکنه، افسردگی زمینه رو برای اعتیاد فراهم میکنه. تنهایی یک جوری فرد رو متوجه خودش میکنه، جوری که با خودش میگه خب مراقبتی وجود نداره، کی میخواد منو به من بد نگاه کنه، ما که فامیلی نداریم، عمو و عمه و دایی و خاله که همشون بدن، اینجوری که پدر مادرم میگفتن، پدر بزرگ مادر بزرگم که از دنیا رفتن، پدر مادرم هم که خودشون با هم همیشه بحثشون میشه، پس من میتونم هر کاری بکنم. آره بعدم اصلا عمو من نمیشناسه، اصلا طرف آشنایی نداره با من، من نمیدونم من کی هستم، 15 سال ما رو نایده. یا مثلا حالا ببینه، حالا که چی مثلا با ببینه، هر چقدر این مراقبت ها بیشتر باشه، یعنی صله رحم بیشتر باشه، ارتباط ها بیشتر باشه، امکان ابتلا به اعتیاد یا سایر آسیب های اجتماعی کمتر میشه، چون بچه ها حساب میبرن، میگن ما هفته بعد جلسه داریم، هفته بعد نمیدونم چیه، بعد عمو میبینه، دایی میبینه، خاله حالا عمو میپرسه، عمو حالا میپرسه، و به همین ترتیب. خدا رو شکر، الحمدلله. اللهم نور به کتاب که بصری و شرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قوّنی بهی علی ذلک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوة الا بک یا نور النور یا منور النور یا خالق النور یا مدبر النور یا مقدر النور یا نور کل نور یا نورن قبل کل نور، یا نورن بعد کل نور، یا نورن فوق کل نور، یا نورن لیس کمثله نور. اللهم اجعل سمعی نورا و بصری نورا و لسانی نورا و قلبی نورا و یدی نورا و رجلی نورا و جمیع جوارحی نورا. یا نور الانوار، اللهم ارنا الاشیاء کما هی. اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.